ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در مجله شبانگاهی در آخرین ساعت‌های شنبه شب 16 دی ماه. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید تا نیم ساعت آینده و با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی همراه شما خواهیم بود. با خبرها شروع میکنیم و همکارم مهدی میتوادی.
با درود به شما شنونده گرامی. زلزله به بزرگی 5.1 در مقیاس ریشتر در ساعت 18:52 دقیقه شنبه سر پل ذهاب در استان کرمانشاه لرزاند. این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین روی داد. به گزارش ایلنا، سخنگوی اورژانس کشور در این مورد اظهار داشته که تاکنون این زمین لرزه 8 مصدوم داشته است. مشتبه خالدی گفته که 2 از مصدومان جهت مداوا به کرمانشاه اعزام شدند. جمعیت هلال احمر هم اعلام کرد 4 ارزیاب به روستاهای اطراف سرپل ذهاب اعزام شدند و همچنین 12 ارزیاب نیز در حال گهزنی در منطقه هستند. 21 آبان ماه زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.3 در مقیاس ریشتر استان کرمانشاه را لرزاند که در نتیجه آن 600 تن جان خود را از دست دادند و 9000 نفر مجروح شدند. نیمی از قربانیان و صدمه دیدگان این زمین لرزه از اهالی سرپل ذهاب بودند. یک نماینده مجلس میگوید از 90 دانشجویی که در روزهای اخیر بازداشت شدند سرنوشت 10 تن از آنها مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری اینا محمود صادقی نماینده مجلس گفت بر اساس اطلاعاتی که از وزارت علوم به دست آورده بسیاری از بازداشت شدگان اساساً هیچ فعالیتی در اعتراض‌ها نداشتند. همزمان پدر یکی از دانشجویان بازداشت شده میگوید پسرش در انفرادی است و در عین حال حساب او در فیسبوک فعال شده است. محمد آقازاده روزنامه‌نگاری که روز جمعه خبر داد ماموران امنیتی پسرش سهیل را بازداشت کردن روز شنبه اعلام کرد با اینکه او در انفرادی است اما برایش حساب تلگرام ساختند و وارد فیسبوکش شدند. آقای آقازاده همچنین اصلاح طلبان و دولت حسن روحانی را متهم کرده است که به طرحی موسوم به دستگیری پیشگیرانه دانشجویان روی آوردند. پیشتر فرید موسوی نماینده تهران در مجلس خبر داده بود که مسئولان به او گفتند عموم بازداشت‌ها برای پیشگیری بوده است. این نخستین بار است که رسماً اعلام شده فردی در ایران برای پیشگیری از وقوع یک جرم احتمالی دستگیر و زندانی می‌شود. پلیس هلند اعلام کرد که در پی حمله به سفارت ایران در لاهه و ورود حمله کنندگان به ساختمان سفارت 8 بازداشت شدند. بنابر اعلام پلیس هلند اتهام افراد بازداشت شده ایجاد بلوا، اخلال در نظم عمومی، آتش افروزی و ورود غیرمجاز بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویدئوی پخش شده در تلویزیون دولتی هلند گروهی از معترضین را نشان می‌دهد که با سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی از نرده‌های حفاظتی پیرامون سفارت بالا رفته و با سنگ و اشیاء متفرقه به ساختمان آن حمله کردند. بنابر همین گزارش روزهای سه‌شنبه و جمعه هفته گذشته ده‌ها تن در شهرهای لاهه و آمستردام تظاهراتی را علیه حکومت ایران و در حمایت از اعتراض‌های داخل کشور برگزار کردند. در آلمان صدها نفر در شهرهای برلین و هامبورگ به نشانه همبستگی با اعتراض‌ها و اعلام حمایت از تظاهرات سیاسی در ایران روز شنبه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان حدود 1300 نفر در دروازه براندنبورگ در پایتخت آلمان گرد آمدند و شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران سر دادند. بنابر برآورد پلیس هامبورگ حدود 300 نفر هم در تظاهرات علیه حکومت جمهوری اسلامی و حمایت از اعتراض‌ها و تظاهرات در ایران دست به تجمع زدند. مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون متشکل از مهاجران افغان مقیم ایران میگوید بیش از 2000 نفر مهاجر افغان در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. ظهیر مهاجر در این باره به خبرگزاری بسیج گفته است که بالغ بر 8000 نفر از شهروندان افغانستان هم که از جانب ایران اعزام شده بودند در سوریه مجروح شدند.
متشکرم از شما مرتاد میردامادی، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. خونه‌نشین ها بر سر فیلترینگ یا رفع فیلتر تلگرام پس از آغاز اعتراضات اخیر.
امروز بعد از 5-6 سال به خواستاشون رسیدن و به نظرم کار بسیار سختی خواهد داشت دولت آقای روحانی وزیر ارتباطات برای اینکه بتونه این افراد رو در واقع به موضع قبلی خودشون برگردونه و تلگرام باز کنه.
برخی از ایرانیان خارج از کشور و طرفداران برخی سازمان‌ها در مقابل سفارت‌های ایران تجمع می‌کنند.
همگی حمایت خاص از این تظاهرات داشتند. همگی به سرکوب این تظاهرات توسط حکومت اسلامی به شدت اعتراض داشتند. خواستار این بودند که دولت سوئد و اتحادیه اروپا واکنش‌های قدرتمندتری از خودش نشون بده.
همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمونید، بیشتر می‌شنوید. بعد از چند روز که از نارامی‌های اخیر در ایران گذشته، نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای مربوط به این موضوع با همکارم احسان مهرابی که در استودیو همراه ماست. احسان، از تجمع‌هایی بگو که در آخرین خبرها ممکنه فیلم یا خبری از اونها منتشر شده باشه.
گزارش‌های در شبکه‌های مجازی منتشر شده و فیلم‌هایی از تجمع در برخی شهرها که اعلام شده مربوط به شامگاه روز شنبه هست، چون معمولاً این تجمع‌ها شامگاه شکل می‌گیره و به هر حال، ولی به این دلیل که رادیو فردا در ایران خبرنگار نداره و همینطور رسانه های ایران هم به دلایل شرایطی که دارن نمیتونن این خبرها رو منتشر بکنن، فعلا نمیشه به صورت مستقل صحت این گزارش ها رو تایید کرد.
در مورد تعداد کشته شدگان این تجمع ها، آخرین خبرها، آخرین آمار که اعلام شده چی هست؟
پیش از این بر اساس یک روایت از گزارش رسمی تعداد کشته شدگان حد اکثر 22 نفر بوده، به این دلیل که تلویزیون ایران ابتدا تعداد کشته شدگان در شهرستان تویتسرکان را 6 نفر اعلام کرده بود، اما بعد از اون فرماندار این شهر اعلام کرد که 3 نفر در این شهر کشته شدند و اگر مبنا گزارش تلویزیون ایران باشه، تعداد کشته شدگان 25 نفر بوده. همینطور گزارش هایی درباره کشته شدن تعدادی از افراد در دیگر شهرهای ایران منتشر شده، از جمله پیش از این گزارشی درباره کشته شدن افراد در مسجد سلیمان در استان خوزستان منتشر نشده بود، اما فیلمی منتشر شده مبنی بر تشییع جنازه 2 نفر در این شهرستان که نام اونها هم اعلام شده. یکی از افرادی که نامش اعلام شده، پیش از این هم فیلمی به رادیو فردا ارسال شده بود درباره کشته شدن این فرد، تصویر فردی رو نشون میداد که تیر خورده بود و کسانی که اون ویدیو رو ارسال کرده بودن اعلام کرده بودن که این فرد بعد از این که به هر حال بعد از این تیر خوردن کشته شده. در فیلم هایی هم که از تشییع جنازه این 2 نفر در مسجد سلیمان منتشر شده هم نام این فرد اعلام شده، ولی مرجع دیگر این گزارش را تایید نکرده. از سوی دیگه فرماندار مسجد سلیمان 12 دی ماه گزارش ها مبنی بر کشته شدن یک فرد در این شهرستان را تکذیب کرده بود. خبری هم منتشر شده بود مبنی بر این که یک نفر به دلیل اینکه باتوم از سوی مامور نیروی انتظامی باتوم خورده کشته شده در عراق، اما مقامات قوه قضاییه و نیروی این شهر اعلام کردند که این گزارش صحت نداره. اونها اعلام کردند که فردی که مدعی شدن که مواد مخدر میفروخته در 11 دی ماه دستگیر شده و این فرد در بازداشتگاه نیروی انتظامی در نهایت خودکشی کرده و به هر حال نمیشه صحت روایت‌های دو طرف ماجرا رو در این باره تایید کرد.
غیر از کشته شده ها که همونطور که گفتی آمار نامشخص و غیر شفافی در موردشون وجود داره، اما اعلام شده که 90 دانشجو بازداشت شدن. آیا میشه از وضعیت نهایی این بازداشت شده ها چیزی رو مطرح کرد؟ آیا آمار مشخصی در موردشون منتشر شده؟
بعضی از مقامات اعلام کردن که تعدادی از این دانشجویان آزاد شدن، اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد آزاد شدن و چه تعداد همچنان زندانی هستند. از طرف دیگه گزارش های منتشر شده که تعدادی از فعالین کارگری و دانشجویان دوباره روز شنبه در تعدادی از شهرستان های ایران بازداشت شدن. درباره بازداشت این 90 دانشجو هم برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که بازداشت اونها پیشگیرانه بوده، به این معنا که نهادهای امنیتی با این تصور اونها رو بازداشت کردند که اگر بازداشت بشن باعث میشه که اعتراضات فروکش بکنه. اما آقای محمود صادقی نماینده تهران اعلام کرده که این بازداشت ها باعث میشه که اعتراضات بیشتر بشه. در روزهای گذشته هم بر اساس آماری که به تفکیک در تعدادی از شهرستان‌ها اعلام شده بود بیش از 1800 نفر بازداشت شده بودند که البته اکثر این آمار مربوط به روز دوشنبه بود و بعد از اون هم تعدادی از افراد بازداشت شدن که دقیقا مشخص نیست و میشه برآورد کرد که تعداد بیشتر از اون آمار رسمی باشه. و اگر بازداشت هایی که در آمارهایی که درباره بازداشت دانشجویان اعلام شده به این آمار اضافه بشه، تعداد بازداشت شدگان بیش از 1900 نفر یا حدود 2000 نفر میشه.
فرمانده سپاه پاسداران تهران بزرگ اعلام کرده که گشت های محل محور بسیج به زودی کارشون رو شروع میکنن. گشت محل محور بسیج قرار هست با چه هدفی، چه کاری انجام بده؟
پیش از این که این اعتراض ها آغاز بشه، مقام محمد رضا یزدی فرمانده سپاه تهران بزرگ اعلام کرده بود که بنا هست این نهاد گشت هایی را برای مقابله با سرقت و اون افرادی که ایشون اراذل اوباش خونده بود آغاز بشه. از سوی دیگه فرمانده بسیج هم اعلام کرده بود که بنا است گشت های محل محور بسیج اجرا بشه و گشت های ایست و بازرسی بسیج تعطیل بشه. همون زمان برخی از تحلیلگران این نگرانی رو مطرح کردند که این گشت ها با هدف امنیتی تر شدن فضای تهران و دیگر شهرها باشه، که البته محمد رضا یزدی فرمانده سپاه امروز این نگرانی ها را تکذیب کرده و گفته که امنیتی کردن تهران مد نظر هیچ کس نیست و اصلا نیازی به امنیتی کردن تهران وجود نداره. اما همون زمان که قبل از این که این تجمعات هم شکل بگیره، موضوع تجمعها درباره مؤسسات مالی و اعتباری مطرح بود و برخی از تحلیلگران اعلام که ابراز نگرانی کرده بودند که ممکنه هدف از این گشت ها برخورد با تجمعهای اقتصادی باشه و همینطور حالا تجمعهای سیاسی احتمالی. و به هر حال اعلام این گشت ها در این فضا هم خودش موضوع قابل توجهی است، چرا که مقامات سپاه پاسداران اعلام کردن که این نهاد تنها در 3 استان وارد عمل شده. این 3 استان که البته این مقامات اعلام کردن، 3 استان هست که بیشترین تعداد کشته ها را داشته در تجمعات اخیر.
احسان میتونه خیلی کوتاه از واکنش بعضی از گروه های سیاسی به تجمعات اخیر بگی، آخرین واکنش رو؟
هواداران و اعضای نهضت آزادی در خارج از اعضا و علاقمندان نهضت آزادی در خارج از کشور در بیانیه واکنش نشون دادن به تجمعات اخیر و اعلام کردن جوانان خشمگین کسانی هستند که بعد از انقلاب به دنیا اومدن، چون اعلام شده که اکثر بازداشت شدگان زیر 25 سال سن داشتن و اینها در واقع کسانی بودند که در جنگ ایران و عراق، تحریم ها و اتفاقات دیگر حضور داشتن و اینکه مقامات جمهوری اسلامی اونها را به کشورهای خارجی منتسب میکنند به تعبیر نویسندگان این بیانیه نشان از ناسپاسی و ناآگاهی اونها داره. در این بیانیه اشاره شده به خواسته های اقتصادی و سیاسی منتقدان و اعلام شده که علاوه بر مسائل اقتصادی، عوامل سیاسی باعث بحران های اقتصادی کنونی شده. در پایان اعلام کردند که راه حل پایان یافتن این اعتراض ها رفع ممنوعیت از فعالیت احزاب سیاسی و تشویق حضور فعال آنها و همینطور عملکرد مسئولانه و خردمندانه احزاب در توانمندسازی جامعه است.
ممنونم از تو احسان مهرابی بود، نگاهی داشت به آنچه که گذشته و آخرین خبرهای مربوط به نارامی‌های اخیر در ایران. اما شما در این مورد چی فکر می‌کنید؟ از طریق اپلیکیشن واتساپ میتونید با ما در تماس باشید و برای ما عکس و ویدیو و پیام‌های صوتیتون رو بفرستید 2420 725 970 30.
عرض سلام. پیامی داشتم برای روشنفکرهای ایرانی که ادعا میکنم با مردم هستن و در سال 57 در این انقلاب شرکت داشتن و این سلا رو سر مردم بردن. اگر راستگو هستی خواهش میکنم برین جلوی مجلس و بگین فقط ما انتخاب آزاد میخواییم، یک رفراندوم میخواییم. آقای اصلاح طلب، آقای روشنفکر.
این بار به جای اوبامایا با مایا با اونا مردم باید شعار بدن اروپا اروپا یا با ما یا با اونا.
آقای خامنه‌ای شما برای حفظ حکومت داری گروه آب پاش و گروه فشار به همه شهرستان تهران میفرستی که موازه حکومتت باشن.
میخوام به این دوستانی که زنگ میزنن و نظریاتشون رو در رابطه با این خیزش با این در واقع به نظر من انقلابی که شروع شده میگن تو یه جمله کوتاه نظرمو عرض کنم خدمتون. به نظر من این طلب مردمه. آیا کسی رو سراغ دارید که طلبی داشته باشه از یک بدهکاری و به راحتی ازش بگذره؟ اونم یه طلب درشت، یه طلب حیاتی، یه طلبی که به همه چیز زندگی وابستگی داره. یه چک 100 تومانی که نیستش که. 40 سال طلب ملته. اینایی که میگن تموم میشه و نمیدونم فروکش میکنه اینا به نظر من اشتباه میکنن. تا کسی طلبشو از بدهکار نگیره ولکنش نیست و این تو گوشتون باید بره که ما طلب کاریم و طلبمونو تا نگیریم نمی نشینیم. و سلام
آقای روحانی، 2000 تشریح هم آبرو بشه مردم داشته توی هفته پیش از بین بودی با این بستن شبکه‌های مجازی. خودت نگفتی انگشت ما رو تا بینه نمیره، هنوز یک هفته رد نشده. دست شما درد نکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. در روزهای اخیر ایرانیان خارج از کشور و برخی از سازمان ها و شخصیت های مدافع حقوق بشر در شهرهای بزرگ اروپا و آمریکا در حمایت از حرکت های اعتراضی در ایران گرد هم آمدند و تظاهرات برگزار کردند. صبح شنبه یکی از این گرد همایی ها در استکهلم در سوئد برگزار شد. مهتاد درویش پور جامعه شناس و یکی از برگزار کنندگان این تجمع در گفتگویی با جمشید زند از چگونگی این تجمع میگه.
در استکهلم به دعوت جمعیت پشتیبانی از مردم ایران تظاهراتی برگزار شد و در اون صدها نفر شرکت کردند. نمایندگانی از احزاب پارلمانی سوئد، حزب سوسیال دموکرات، حزب سبز و حزب چپ و نماینده اتحاد کارگری فلزکاران مکانیک و چند تن از چهره‌های هنری سخنرانی داشتند. در میان ایرانی‌ها هم سخنران در واقع نماینده پارلمان ایرانی تبار دانیل ریاضت و خانم آزاده روشان. در مجموع این سخنرانی هایی که چه نمایندگان پارلمانی احزاب سوئد داشتن چه ایرانی ها داشتن، تأکید ویژه‌ای بر چند نکته بود. یکی این که همگی حمایت قاطع از این تظاهرات داشتن، همگی به سرکوب این تظاهرات توسط حکومت اسلامی به شدت اعتراض داشتن، خواستار این بودن که دولت سوئد و اتحادیه اروپا واکنش های قدرتمندتری از خودش نشون بده. در اعمال فشار علیه حکومت ابراز نگرانی شد از اینکه دستگیر شدگان حوادث اخیر، اینها باید توسط دولت سوئد و اتحادیه اروپا فشار گذاشته بشه تا اینا آزاد بشن و جلوی سرکوب گسترده‌تر در واقع اعتراضات مردم گرفته بشه.
آقای درویش پور، در چند روز اخیر در شهرهای مختلف آمریکا و اروپا گردهمایی‌ها و تظاهراتی برگزار شده در حمایت از حرکت‌های اعتراضی در ایران. برخیشون از طرف گروه های اپوزیسیون مشخصند برنامه ریزی شده بود و برخیشون هم همکاری گروه های اپوزیسیون بود. آیا در چند روز اخیر میشه گفت که گروه های اپوزیسیون به همگونی و همسویی رسیدن در حمایت از حرکت های اعتراضی در ایران؟
ما شاهد این هستیم که تظاهرات های گوناگونی هست. در خود همین استکهلم هم درست تظاهرات امروز ما شاید بزرگترین تظاهراتی بود که تاکنون صورت گرفته، اما همین امروز جلوی سفارت جمهوری اسلامی دیگران تظاهرات گذاشته بودند. گروه های گوناگون با یکدیگر که اگر آنهایی که میتونن نزدیک بشن طبیعتا همکاری هاشون رو گسترده تر کردن، آنهایی هم که احساس میکنن با یکدیگر آنقدر نزدیک نیستن خب تظاهرات های گوناگون رو میذارن. به نظر من آنچه که مهمه در درجه ولی این هستش، یک از این تظاهرات ها بهره برداری گروهی نشه، بلکه این تظاهرات ها به نفع مردم ایران در حمایت از مبارزاتشون باشه، نه در واقع در تبلیغ این یا آن گروه سیاسی خاص یا این یا اون شخصیت خاص. دوم این که به هر حال نوعی همبستگی جدی وجود داره، این که امروز و فردا در دست کم بیش از 20 شهر همزمان تظاهرات وجود داره، استکهلم، پاریس، لندن، آمستردام، بروکسل، 10 شهر در آمریکای شمالی، در مونترال، ونکوور، نیویورک، واشنگتن، لس آنجلس و شهرهای دیگر. خب اینها اتفاقی نیست، اینها به حال نشان دهنده یک نوع همبستگی، یک نوع همکاری نیروهای مخالف حکومت اسلامی و تمام نهادهای حقوق بشری هست که سعی میکنن در دفاع از مردم ایران به عنوان یک جنبش حمایتی عمل کنن و صدای این اعتراضات داخل کشور رو به گوش افکار جهانی و دولت‌های مربوطه و مجامع بین‌المللی حقوق بشر برسونن.
شما اشاره کردین به اینکه اتحادیه اروپا باید نقش فعال‌تری بازی بکنه در روزهای اخیر در واکنش به حرکت‌های اعتراضی در ایران. به نظر شما اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی به طور مجزا چه کار میتونن بکنن؟
اتحادیه اروپا، دولت‌های سوئد هم در حوزه روابط دیپلماتیک هم در حوزه سیاسی میتونن فشار خودشون رو افزایش بدن. فراخواندن سفیرها یک نوع رفتار سیاسی، یک جنس سیاسی بسیار تأثیرگذاره، یعنی نشون میده که ما نسبت به این سرکوب آزادی ها در ایران بی تفاوت نیستیم. اما متاسفانه به نظرم اتحادیه اروپا و خیلی از این کشورها به دلیل روابط گسترده اقتصادی که با ایران دارن خیلی محتاطانه تر عمل میکنن و آنگونه که باید و شاید در واقع میتونه فراخواندن سفیر باشه، یک دوره میتونه حتی منجمد کردن روابط سیاسی باشه و روش های گوناگونی برای یا احضار سفرهای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف باشه، اینکه اینها روش هایی باشه که اعتراضات و نگرانی های دولت هایی در واقع اروپایی رو از سرکوب بیوقفه مردم در ایران به اطلاع حکومت اسلامی برسونن و این نوع واکنش ها و فشارهای سیاسی و دیپلماتیکی بین المللی قطعا به گمان من خیلی تاثیرگذارتر از روش هایی است که بخواد معنای مداخله جویی یا زمینه سازی های مداخله جویی های نظامی رو به خود بگیره. ما ضمن این که با اون روش مرزبندی هستیم ولی مرزبندی داریم، ولی فکر میکنیم هم دولت سوئد هم اتحادیه اروپا خیلی میتونستن و میبایست قاطعانه تر و تندتر عکس العمل نشون بدن و صدور یک بیانیه کافی نیست. من نگران آنم که این درجه از احتیاط در واقع دست جمهوری اسلامی رو در سرکوب مردم بیشتر باز بذاره و از این نظر ما در این تظاهرات ها یک پارچه خواهان اعمال فشار سیاسی و دیپلماتیک بیشتر به جمهوری اسلامی برای متوقف کردن سرکوبها، توجه به خواست تظاهر کنندگان و در واقع آزاد کردن تمام دستگیر شدگان حوادث اخیر و زندانیان سیاسی شدیم.
مهرداد درویش‌پور یکی از برگزار کنندگان تجمع روز شنبه در استکهلم بود که با جمشید زند گفتگو می‌کرد. اما مناقشه بر سر فیلتر یا رفع فیلتر تلگرام در ایران همچنان خودش رو پررنگ‌تر نشون میده. اعتراض‌های اخیر در ده‌ها شهر هرچند باعث شد 40 میلیون کاربر تلگرام در ایران با سد فیلترینگ این شبکه روبرو بشن، اما مقاومت و سد محکم حامیان فیلتر تلگرام در برابر دولت روحانی دورنمای امیدوارکننده‌ای رو برای رفع فیلتر تلگرام فراهم نمی‌کنه. از وحید پور استاد بشنویم.
آیا شبکه اجتماعی تلگرام رفع فیلتر می شود؟ این سوالی است که مقام های مختلف در جمهوری اسلامی ایران پاسخ های مختلفی به آن می دهند. دسته خیلی محکم و با صدای بلند بر این دیدگاه پافشاری می کنند که تلگرام نباید رفع فیلتر شود و دسته دیگر ابراز امیدواری می کنند با پایان اعتراض ها در ایران فیلتر تلگرام برداشته می شود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس.
من گمان میکنم اگر وضعیتی که در کشور رخ داده در روزهای اخیر و به مثابه یک تهدید ارزیابی شده توسط هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی این همچنان ادامه داشته باشه، طبیعی است و بدیهیه که محدودیت ها علیه فضای آنلاین و به ویژه تلگرام که یک ابزار مهمی بوده برای اطلاع رسانی معترضان و مخالفان وضع موجود ادامه خواهد داشت. اما چنانچه کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی موفق بشه که راهپیمایی های اعتراضی و مجموعه بروز ظهور و تبلور خیابانی مخالفان رو کنترل و مهار کنه، اون وقت شاهد گشایش ها و تغییر وضعیت خواهیم بود.
از هم اکنون میتوان چالش پیش روی دولت حسن روحانی را برای رفع فیلتر تلگرام دید، زیرا رئیس جمهور ایران باید برای طرح مجدد آن در شورای امنیت کشور ابتدا از صد منتقدان پرقدرت و حامی فیلتر ماندن تلگرام بگذرد. همچنان که چند روز پیش آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم تلگرام را لجنزار متعفن خواند.
من در اینجا عرض میکنم یه شورای عالی فضای مجازی هست، رئیسش هم رئیس جمهوره. جناب رئیس جمهور برای این مسئله اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل بشه. مشکلات عظیم جامعه ما بخش زیادیش با این فضاهای مجازی آلوده منجلاب کثیف ارتباط پیدا کرده. قوام میکنه.
تازه ترین واکنش ها را در زمینه فیلتر تلگرام رمضان علی صبحانیفر نماینده مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داشت که به وبسایت خانه ملت گفت فیلتر تلگرام توسط شورای عالی امنیت ملی انجام شده و برای رفع فیلترینگ باید بر مبنای تصمیمات شورا مورد بررسی قرار گیرد. البته محمد کاظمی ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با بیان اینکه فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام به زودی برداشته خواهد شد گفت فیلترینگ دائم شبکه‌های مجازی به نفع کشور نیست، زیرا عده‌ای از مردم از آن کسب روزی می‌کنند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
دعوایی که پس از اوجگیری اعتراضات بر سر شبکه‌های اجتماعی میان مقامات حکومتی و دولتی بالا گرفته، به نظر من دعوا بر سر حقوق شهروندان نیست. دعوا بر سر میزان چگونگی کنترل حکومت بر ارتباطات شهروندان و هزینه و فایده شیوه کنترل هاست. دولت و بخشی از نیروهای امنیتی فوایدی برای این شبکه‌ها از حیث کنترل قائل هستند، اما دیوان سالاری مذهبی و دستگاه قضایی و بخشی دیگر از نیروهای امنیتی ریسکش رو بالا تصور میکنن. اما دورنمای این دعوا به نظر من محدودتر شدن شبکه های اجتماعی. نظام سیاسی به دلیل امکان بسیج این شبکه ها نمیتونه به شیوه گذشته ادامه بده. با توجه به اینکه بحران های کارآمدی، مشروعیت و نفوذ حکومت تشدید شده و خواهد شد، اما احتمالاً حکومت از قدرت انحصاری برخی شبکه ها مثل تلگرام حد کاست و تعداد این شبکه‌های در دسترس رو بیشتر می‌کنه و از سوی دیگه با بازی موش و گربه، بستن و باز کردن و محدودیت و امثال هم، استفاده از اونها رو با دشواری مواجه می‌کنه.
شبکه اجتماعی تلگرام در ایران بیش از 40 میلیون کاربر دارد. این شبکه فراگیرترین شبکه اجتماعی در ایران است. شبکه‌ای که احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران می‌گوید کنترلش باید در دست خود حکومت باشد، نه در بیرون از ایران.
حرف ما اینه فضای مجازی داشته باشید، اما سرورش داخل باشه، خودتون مدیریتش کنید. چین فضای مجازی آورد، مدیریتش هم خودش به دست گرفت. روسیه فضای مجازی رو آورد، مدیریتش رو خودش به دست گرفت. چرا اینترنت ملی، اینترانتی که مدت هاست آقا میگوید این را بیاورید، چرا نمیآورند؟
مسعود خانساری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم با اشاره به اینکه اگر قرار است فیلتر تلگرام ادامه پیدا کند به طور قطع دولت مسئول بوده، بر این نکته هم تاکید میکند که به عنوان بخش خصوصی تداوم وضعیت کنونی را در فیلتر شدن فضای مجازی به مصلحت نمیداند. امیر رشیدی کارشناس فناوری اطلاعات در آمریکا:
طی 5-6 سال گذشته از زمان ورود تلگرام به ایران، تمام مقامات امنیتی، قضایی، امامان جمعه، روزنامه‌های تندرو تمام تلاششون رو کردن که تلگرام رو فیلتر بکنن. خب به خاطر مقاومت دولت و یه سری مجموعه دلایل دیگه موفق نشدن. امروز بعد از 5-6 سال به خواستاشون رسیدن و به نظرم کار بسیار سخت خواهد داشت دولت آقای روحانی وزیر ارتباطات برای اینکه بتونه این افراد رو در واقع به موضع قبلی خودشون برگردونه و تلگرام باز کنه. من خیلی روشن نمیبینم چنین چشم اندازی که تلگرام بتونه تو ایران رفع فیلتر بشه مگر اینکه واقعا دولت توان خیلی زیادی رو صرف بکنه برای انجام این کار.
چند روز قبل هم عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور از مقاومت وزیر سابق و فعلی ارتباطات دولت روحانی به خاطر مقاومت در برابر مسدودسازی تلگرام انتقاد کرد و حتی خود دادستان کل کشور محمد جعفر منتظری هم به صف منتقدان صریح شبکه‌های اجتماعی پیوست.
نباید فضای مجازی رو که امروز در هر اتاق و در زیر هر رخت خواب و پتوی جوان در شب راه دارد اون رو ما در اختیار دشمن بگذاریم. این بزرگترین خیانت به جامعه هست اگر ما فضای مجازی رو در اختیار کامل دشمن بگذاریم.
بر اساس ماده 33 منشور حقوق شهروندی که دولت حسن روحانی آن را منتشر کرده، حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند. بر اساس این ماده ایجاد هر گونه محدودیت مانند فیلترینگ و پارازیت بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
وحید پورسا در مورد جدال بر سر فیلتر یا رفع فیلتر تلگرام در ایران گزارش میداد. ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی ما بودید. شب بر شما خوش.